بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین. روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این شب‌های گذشته درباره کسب محبت خدا صحبت کردیم که طبیعتاً هم از آثارش با هم گفتگو کردیم و هم از مقدمات و راه‌هایی که میشه به این محبت رسید. مقدمتاً قبل از اینها درباره ضرورت به دست آوردن محبت خدا با هم حرف زدیم و نکاتی گفته شد که من به اجمال به برخیش اشاره میکنم. انسان اگر به محبت خدا نرسه موجود سرگشته است، موجود آسیب پذیری است. دائماً خطرات او رو تهدید میکنند، خطرات روحی و روانی او رو در معرض آسیب‌های جدی قرار میدن. بسیاری از این درس اخلاق‌ها و موعظه‌ها برای اینه که ما عیبامون رو کنار بذاریم، عیبایی که عموماً ناشی از نبودن محبت خداست و هر عیبی رو کنار بزنی تقریباً فایده‌ای شاید نکنه، 4 تا عیب دیگه جاش میاد و آدمی که اهل محبت خدا نباشه تازه خوبیاش هم معلوم نیست به دردش بخوره، چون خوبیاش هم موجب عجب و غرور میشه براش و قیافه میگیره و عجبم که موجب فساد عمل و از بین رفتن ارزش خوبی‌ها میشه. ما به دلایل مختلف نیاز داریم که به محبت خدا برسیم. اون آرامش فقط با محبت خدا به دست میاد. نه تنها آرامش، اوج شکوفایی و خلاقیت فقط با محبت خدا به دست میاد. نه تنها اوج شکوفایی و خلاقیت، بلکه لذت بردن از زندگی با محبت خدا به دست میاد. درباره محبت خدا بیشتر حرف زدیم. محبت خدا هم به یک زبان انسانگرایانه ابتدا ازش بحث کردیم. گفتیم ما یه محبت بسیار شدید میخوایم که بقیه محبت‌هامون رو تحت تاثیر قرار بده. کاری نداشتیم ابتدا این محبت محبت خدا باشه یا نه. به هر حال این محبت شدید رو دل انسان نیاز داره و الا به هر جایی مثل پیچک چنگ میاندازه و خودش رو آویزون میکنه، بعد میبینه که این اون محبت بسیار شدید نشد و نمیتونه بشه، سرخورده میشه. رسیدیم به این که کسی رو که ما میخوایم خیلی دوست داشته باشیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه. از قرآن همین رو یاد گرفتیم، از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که وقتی میخواست خدای خودش رو در زبان آموزش پیدا بکنه رفت سراغ ماه و ستاره، گفت خب این که چیز نیست، این جاودانه نیست. انی لا احب الافلین، من این چیزی دوست ندارم، من غروب کننده دوست ندارم، پس این خدای من نیست. ما گفتیم ببینیم چیا رو دوست داریم. واقعا انسان اگر با خودش بتونه شفاف حرف بزنه ببینه که چی رو دوست داره چی رو دوست نداره، میرسه به یک مختصاتی که اون مختصات فقط مال پروردگار عالمه. خب رسیدیم به یک محبت شدید که نیازمون هست. این محبت شدید به کی باشه؟ به کسی که این مختصات رو داشته باشه. دیدیم این مختصات فقط مال خداست، پس باید به محبت خدا برسیم. ضرورت‌های جانبی دیگری رو هم با هم بحث کردیم. دینداری که محب خدا نباشه انگار یه جوری توهین به خدا هم کرده، انگار خواسته به بقیه بگه ببین من این خدا رو میپرستم، حرفش هم گوش میدم، ولی انقدر دوست داشتنی نیست و الا من که از شما مثلا نزدیکترم به خاطر حرف گوش کردن عاشقش شده بودم. یه جور توهینم ممکنه محسوب بشه. آدم‌ها باید براشون به عنوان یک مطلوب درجه یک، به عنوان یک خواسته درجه اول مطرح باشه که من باید به محبت خدا برسم. مخصوصا آدم های مدعی، ما بچه مذهبی های مدعی باید دنبال به دست آوردن محبت خدا باشیم و الا دین رو هم در نظر دیگران خراب خواهیم کرد. در دینداری هم خرابکاری زیاد خواهیم کرد. رسیدن به این محبت خدا یک اصل باید باشه برای ما. خب چجوری به این محبت خدا برسیم؟ سه راه عمده رو بحث کردیم. یکی راه فکر که علم مقدمشه، یکی راه ذکر که بیشتر ذکر قلبی مراد بود، یکی راه عمل که اون هم عمل مورد رضایت پروردگار که جدا از این که باید درست باشه اونی باشه که الان خدا از تو میخواد. بعد عمل مورد رضایت هم عملی است که با آدابش به شیرینی و اشتیاق انجام بگیره، عملی که منفعلانه انجام بگیره، مثل نماز بی وضو میمونه، مثل نماز بی مقدمه و مؤخره خواهد ماند که نماز بی تعقیبات رو فرمودن که قبول نمی کنن. خب بحث ها رو در این باره ها داشتیم. شب آخر محفلمون در این عید نورانی فطر و لحظه های بهره بردن از ماه مبارک رمضان، من یک فصل جدیدی از بحث محبت رو میخوام باز بکنم تا دوستان بحث محبت لااقل در همین بسته بندی که ما در این شبها ازش گفتگو میکردیم محدود نشه براشون. یه فصل جدیدی رو باز بکنیم و سخن رو نیمه تمام رها بکنیم و اونی هستش که رسیدن ما به محبت پروردگار عالم یک هدف اصلی باید باشه که بهش باید برسیم. اما در کنارش یک هدف دیگری هم هست که شاید از این هدف مقدس‌تره، از این هدف مهمتره و این اگر در ذهن کسی نباشه واقعا خیلی بده. چی بگم دیگه؟ و اونی هستش که ما باید جدای از این که محبت پروردگار عالم رو به دست میاریم و دنبالش باشیم، ما باید دنبال این باشیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. این چقدر هدف ماست؟ چرا این موضوع اهمیت داره و چرا ما علل قاعده میگیم که این گمشده ماست؟ چون ما معمولا از حرفای حرف میزنیم که از موضوعاتی بحث میکنیم که این مقدار گمشده ما هستن دیگه، و الا از واضحات حرف زدن که اینجور جلسات رو نمیخواد دیگه، اصلا نیاز نداره آدم از واضحات حرف بزنه که همه هم میشناسن و میدونن و دارن و میخوان و دیگه ما اینجا چی بگیم به هم دیگه. ما معمولا دنبال گمشده هامون هستیم و این یکی از گمشده های فرهنگ ماست، فرهنگ دینی ماست، که ما میخواییم از خدا که خدا به نفع ما باشه، ما میخواییم از خدا که خدا به ضرر ما کار نکنه، ما میخواییم از خدا که حاجات ما رو عنایت بکنه، ما میخواییم از خدا که دست ما رو بگیره ما رو نجات بده. اما ما از خدا میخواییم که خدا ما رو دوست داشته باشه؟ خیلی ها این خواسته رو ندارن. خیلی ها اصلا فکر میکنن این تقاضا یک تقاضایی است که مربوط میشه به دوران کودکی انسان و آدم بچه که باشه دوست داره هی اطرافیان دوستش داشته باشن. تو منو دوست داری؟ بله دوستت دارم. مثلا باید بهش چه اطلاع بدی تا آرامش پیدا کنه. خب آدم بزرگ که شد میشه آهن، میشه آجر؟ نه، آدم بزرگ که شد تقاضای محبوب بودنش جایگاهش فرق میکنه دیگه، پیش این و اون محبوب بودن زیاد براش مهم نیست، پیش خدا محبوب بودن براش مسئله میشه. این مسئله خیلی ها نیست، اینو باید درستش کرد. چیکار باید کرد؟ نمیدونم چیکار باید بکنیم واقعا. آقا آدم ها براشون مهم باشه که پیش خدا محبوب واقع بشن. مبادا خدا منو دوست نداشته باشه. این یه مسئله ایست که واقعا بزرگتر از بهشت و جهنم ها برای انسان. ما بیشتر از تقاضای بهشت و تمنای جنت رضوان باید دنبال این باشیم خود خدا ما رو دوست داشته باشه، چون الذ لذات در بهشت ملاقات خود اوست، محبت خود اوست به ما. ما بیشتر از این که در عذاب نیفتیم باید دنبال این باشیم که او از ما بدش نیاد، او از ما بدش بیاد. متاسفانه مجبورم کودکان رو مثال بزنم. کودک باور کنه مامانش دوستش نداره، باباش دوستش نداره، بعد دیگه شما بهترین غذاها رو جلوش بگذار. کودک متعادل اون غذا زهرمارش میشه. بعد کودک گشنگدا میگه دوستم نداشته باشه غذا رو بخور. ولی کودکی که از صفای باطن و تعادل روحی برخورداره دق میکنه، بهش میگی من دوستت ندارم. فرمودن اگر برای تنبیه قهر میکنن در خانواده کسانی با یکدیگر، مواظب باشن این قهر 3 روز بیشتر طول نکشه. خیلی خدا بدش میاد، خدا میخواد دوست نداشتن ارزون نباشه، خیلی فاجعه آمیز باشه. دقیقی نفع قهر کنیم، قهرهای طولانی دوست نداشتن عادی میشه، بعد دیگه مردم با دوست داشته نشدن خو میکنن، ارزون راحت میشه. این محبت رو از جانب خدا ما داشته باشیم، این قیمتش حتی بیشتر از اینه که ما خدا رو دوست داشته باشیم. یکی از مهمترین عواملی که میتونه ما رو علاقمند خدا بکنه علاقه خدا به ماست. ما اون 3 تا عاملی که گفتیم بر اساس ابعاد وجود انسان عاملهای انسانی بودن، عاملهایی که در ما هستن برای رسیدن به محبت خدا. ولی از اون طرف چی؟ از اون طرف اگه خدا ما رو دوست داشته باشه، دیدید مردم میگن دل به دل راه داره، القلب و یهدی الالقلب تو روایات هم هست. حالا دل خدا اگه ما رو دوست داشته باشه، ما چجوری جذبش میشیم؟ چجوری میفهمیم؟ خیلی بیشتر. انرژی که خدا از محبت خودش ساطع میکنه به انسان، واقعا در انسان چه تحولی ایجاد میشه؟ اینو باید هدف خودمون قرار بدیم. خدا از من ناراحت نشو، از من بدت نیاد، از منو دوست داشته باش. همین یه دونه حاجت قدرت اینو داره آدمو برای نماز شب بیدار کنه. آی مؤمنینی که بعد از ماه مبارک رمضان دوست دارید یه عاملی برای سحرخیزی داشته باشید، لازم نیست عاشق باشه آدم، کافیه آدم دوست داشته باشه، خدا دوستش داشته باشه، زندگی متحول خواهد شد. لازم نیست آدم حتما خوف از پروردگار و شوق به نعمات اخروی که وعده داده شده در وجودش موج بزنه تا به عبادت برخیزد و به مناجات بپردازد. کافی انسان دوست داشته باشه، خدا دوستش داشته باشه، خدا دوستم داشته باشه. این کودکان، من مثال دیگری به این سادگی نمیتونم بزنم، البته مثالهایی تو سنین بالاتر هم میشه زد، گاهی در روابط بین زن و مرد همچنین اتفاقهایی میفته، ولی انقدر قاطی میشه با مسائل دیگه که آدم نمیتونه اون خلوص رو درش ببینه معمولا که مثال بزنه. البته تو سنین بالاتر هم ممکنه این اتفاق بیفته. این که دوستمون داشته باشن، بعد از دوست داشتن خدا ائمه و خدا ما رو دوست داشته باشن. ببینید امام زمان اربعون و لوالفدا ما رو دوست داشته باشه، این چقدر برامون مهمه. این به عنوان یک هدف محوری. من همینجا یه مثالی بزنم از امیر المؤمنین علی علیه السلام برای شما، در روایت عجیبی که از حضرت نقل شده. در اولین جنگی بود، در تنها نبردی بود که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو با خودش نبرد، در مدینه باقی گذاشت، فرمود تو باید اینجا باشی، شهر رو اداره کنی، من برم با مردم به جنگ و برگردم. چون خطر توطئه منافقین و تفرقه افکنی بین مردم و اینها خیلی بالا بود، بعد منافقین و دیگران اومدن زمزمه ای را انداختن، حتی به گوش علی ابن ابی طالب این را رسوندن که یا علی پیامبر اکرم دیگه تو رو دوست نداره، ببین از چشمش افتادی که تو رو نبرد با خودش. این نقل هست در کتب معتبر هم آوردن، حالا چقدر دقیق باشه من الان خاطرم نیست، یعنی تحقیق مجددی روش نکردم، ولی به نظر من به روحیه علی ابن ابی طالب علیه السلام میخوره. او که تمام وجودش رسول خدا بود، احتمالش هم میتونه علی ابن ابی طالب رو متحول بکنه. آقا امیرالمؤمنین بر اسبی سوار شد و بر مرکبی به تاخت به سوی رسول خدا که از شهر زیاد دور نشد. از دور دیدم گرد و غبار و سواری هست، ایستادم تا امیرالمؤمنین رسید. علی ابن ابی طالب صدا زد: یا رسول الله، اگر شما یکمی از من دلگیر هستید به من بگید، عتابم بکنید ولی از من راضی بشید. گریه می کرد امیرالمؤمنین که یا رسول الله نکنه منو دوست نداشته باشه. اون وقت اونجا علی پیامبر اکرم کلماتی رو فرمودن که مشهوره، که منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون است نسبت به موسی، که من تو رو جا گذاشتم مثل اون ماجراست. الا انه لا نبی بعدی یا زوجه ابنته سیدت نساء العالمین، که در دعای ندبه هست، اینا از اون روایت گرفته شده. نمیتونه تاب بیاره، یعنی علی ابن ابی طالب از هستی ساقط میشه اگر احساس بکنه پیامبر او رو دوست نداره. بعضی ها میتونن راحت زندگی کنن اگر احساس کنن امام زمان به اونها علاقه نداره. بعضی ها میتونن زندگی، این خیلی جالبه. بعضی ها راحت میتونن زندگی کنن اگر بدونن که امام حسین اونها رو زیاد دوست نداره، علی ابن ابی طالب به اونها علاقه نداره. بعضی ها اینها رو اگر بشنون راحت نمیتونن زندگی کنن، ولی میتونن راحت زندگی کنن و براشون مهم نباشه که امام حسین چقدر به اونا علاقه داره، پیغمبر اکرم چقدر به اونا علاقه داره، امام زمان چقدر به اونا علاقه داره. میتونن راحت زندگی کنن و ندونن چقدر علاقه داره، حالا چقدر به من علاقه دارن، زیاد یا کم، باشه حالا هرچی هست ما خدمتشون هست. تو چجوری میتونی زندگی کنی؟ تو چگونه کودک این مکتبی؟ تو چگونه فرزند این پدری؟ فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، چرا صفای کودکی خودت رو دور انداختی؟ ما از ماه رمضان خارج شدیم، چی با خودمون میخواییم ببریم؟ من پیشنهاد به شما میدم که راحت ترین موضوعی که یکمی تلنگر بزنیم به دل خودمون میتونیم بیدارش کنیم. یکمی، خیلی مهمه این خبر، یکمی رسیدن به محبت خدا خیلی کار میبره که من عاشق خدا بشم، ولی رسیدن به این که دوست داشته باشم خدا منو دوست داشته باشه، این زیاد کار نمیبره. یکمی آدم توجه کنه، یکمی به خودش تذکر بده، یکمی تلقین کنه به خودش، میتونه اینو بیدار کنه. ماها آدم های فطری هستیم، ویژگی هایی داریم که خدا در ما به ودیعه قرار داده. در کودکی از اولین ویژگی های ناب انسانی یکیش همینه که بچه دوست داره بابا و مامانش دوستش داشته باشن، دوستش نداشته باشن هلاک میشه. یکی از حرفایی که ما توی 7 سال اول برای بچه ها میذاریم اینه که پدر و مادرها دائما به بچه اثبات کنن بچه رو دوست دارن. خیلی مهمه، بیشتر از هر چیز دیگری. بچه باید طی این 7 سال به این اطمینان برسه که پدر و مادر او رو دوست دارن. وقت روی باید هست هر بوسه‌ای که پدر از این فرزندان خودش برداره، یک درجه خدا در بهشت به او خواهد داد. سرمایه است، مثل شیر که برای استخوان‌های بدن استخونبندی بدن رو محکم میکنه و بچه اول حتما باید شیر بخوره. میگن شیر مادر مواد بسیار خوبی داره که در این شیر خشک ها پیدا نمیشه. اسکلت بندی این بچه باید محکم میشه، اسکلت بندی روح بچه با محبت، با محبت بزرگترها محکم خواهد شد. میگه من بچه‌مو چجوری ادب کنم؟ ببین هر جوری خواستی ادب کن، محبتت لطمه نخوره، نگی دوستت ندارم. بعضی از مادرها خیلی راحت دوستت ندارم رو به عنوان یه تهدید استفاده میکنن. یا بعضن خیلی از اوقات پدرها. این نباید باشه. بچه باید مانند برنج در شالیزار در امواج آب رشد بکنه، نه مثل کشت دیمی همجوری آبی بدی و بری. نه، این تا ساقه ها باید پر آب باشه. به محبوبیت باید مطمئن باشه. دخترها بیشتر از پسرها به محبوبیت خودشون در خانه باید مطمئن باشن. هم دخترها نیاز به محبوبیت نزد مادر دارن که گاهی از اوقات مادرها کوتاهی میکنن. مادری که زیاد مواظب خودشه که خودش محبوب هست یا نه، دیگه غافل میکنه، غافل میشه از محبتی که باید به دخترش بکنه. مادر باید محبت خودش رو به بچه به اثبات برسونه، فریاد بزنه، خصوصا تو 7 سال اول. بعد 7 سال دوم وقتی پدر مادر میخوان بچه رو ادب بکنن، برای بچه سوء تفاهم پیش نمیاد که چرا مامان اینجوری میکنه، چرا مامانم اینجوری میکنه. قبلا این محبت رو ثابت کرده. 7 سال گفته من دوستت دارم، حالا دیگه براش سوء تفاهم نمیشه. این پدر و مادری که منو دوست دارن از من خواستن من این رفتار رو اینجوری انجام بدم، حتی منو توبیخ کردن، ولی من میدونم منو دوست دارن. اینجاها ریشه های این حس طبیعی ماست که باید تربیت بشه، در شخصیت ما قرار بگیره. بعد وقتی بزرگ شدیم دنبال این باشیم که خدای ما رو دوست داره یا نه، امام ما رو دوست داره یا نه. متاسفانه بعضیا اصلا سرگشته و حیران این موضوع نیستن. این خیلی بده. مناجات های فراوانی باید در ادبیات ما، در شعر ما بتونه این موضوع رو در فرهنگمون جا بندازه، در فکرمون نهادینه بکنه. عاشقی کردن چیز خوبیه، ولی معشوق بودن چیز خیلی بهتریه. در آیه کریمه قرآن سوره مائده آیه 54 میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه پای دینتون خوب وای نستید، خدا یه قومی رو جای شما میاره. این قوم ویژگی هاشون اینه: 1 من اونا رو دوست دارم، 2 اونا منو دوست دارن. یحبهم و یحبونه، اولش اینه که اونا منو دوست دارن، این خیلی اهمیتش بیشتره از اینه که اونا بخوام به من علاقه داشته باشن. حالا یه دل گنجشکی به خدا علاقه داشته باشه، این چه اتفاقیه در عالم؟ ما گنجشک هم نیستیم در مقابل خدا. ما از خدا چقدر کوچیک‌تریم به اندازه گنجشک از انسان؟ نه، ما اگه اینجوری بودیم که اصلا هرکول بودیم، یه چیز خیلی بیشاخ و دم و گنده‌ای می‌شدیم. ما خیلی کوچیک‌تر از گنجشک و جوجه و مورچه و اینا هستیم، اصلا نیستیم در مقابل خدا. بخوایم مقایسه کنیم، ما کل عدمیم. محبت ما هم به خدا به کجا میرسه؟ میفرماید یحبهم و یحبونه، خدا آنان را دوست دارد و آنان خدا را دوست دارند. این محبت خداست که در عالم چه تأثیراتی رو ایجاد میکنه. بعد البته ویژگی های دیگری رو بیان میفرماید. بذارید من یه روایتی برای شما بخونم از مصباح الشریعه، نقل شده از پیامبر گرامی اسلام. به صورت‌های دیگری هم در کتب دیگه این روایت نقل شده، ولی حالا این برای تشویق ماست. نمیدونم، شاید نباید این روایت رو میخوندم، میذاشتم خالص این حرف رو شما ببرید بدون اینکه تشویق‌های جانبی رو دریافت بکنید، ولی دیگه ما وقت نداریم، جلسه آخرمون هست. یه اجمالی از تشویق‌ها هم دریافت بکنیم خوبه. فرمود اذا احب الله عبدا من امتی، خدا کسی از امت من رو دوست داشته باشه، قذف فی قلوب اصفیائه و ارفا و ارواح ملائکته و سکان عرشه محبته. آدم حسابی های عالم رو خدا انتخاب میکنه، محبت رو تو دل اونا میندازه. ببینید، اصفیائه برگزیدگان، ارواح ملائکه، سکان عرشه، به اینها اعلام میکنه خدا من ایشونو دوست دارم، بعد اونها هم ایشونو دوست دارن. چه اتفاقی میفته براش؟ فذالک المحب حقا، وقت لیحبوه اینا رو تا اینها همه او رو دوست داشته باشن. این محبت حقیقیه. طوبی له و له شفاعت عند الله یوم القیامه. این آدم روز قیامت اجازه شفاعت داره، دوستش داره خدا. تو میخوای کیو ببری بهش شفاعت؟ بعضی ها سر شفاعت ائمه خدا چونه میزنن، نمیدونن که مؤمنین شفاعت میکنن. البته عموم مذاهب اسلامی همه به شفاعت معتقدن. یا در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم اینجوری فرمودن: ان العبد یلتمس مرضات الله عز و جل. یلتمس، بنده این میاد التماس میکنه رضایت خدا رو، میگه خدایا خواهش میکنم من راضی باش، تمنا میکنم. این التماس در قلبش موج میزنه. فلا یزال کذالک، دائما اینطوریه. چقدر زیباست واقعا. اصلا از این قشنگتر شما حدیث در شب عید فطر میخواستید ببینید؟ فلا یزال کذالک، دائما اینجوریه که از خدا التماس میکنه خدا هم من راضی باش، میخوام منو در واقع به تعبیری دوست داشته باشی، اما ناراحت نباش، دوست ندارم ناراحت باشی ازم. فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند متعال چی میفرماید؟ یا جبرئیل، ان عبدی فلانن، این بنده من فلانی، یلتمس ان یرضینی، التماس میکنه که منو راضی کنه از خودش، همیشه در خونه من. فرضای علی، من ازش راضیم، تو بدون. البته خدا به بندش ممکنه اعلام نکنه، این بنده دائما التماس بکنه، قلب انسان میفهمه که خدای کمی تحویل گرفته، ولی خدا اعلامش اصلیش روز قیامت انجام میده. فیقول جبرئیل، جبرئیل اعلام میکنه که رحمت الله علی فلانن، رحمت خدا بر فلانی باد. و تقول حملت العرش، حمله عرش بعد از جبرئیل صدا میزنن رحمت خدا بر او باد. و یقول الذین یلونهم، کسانی که در اطراف اونها هستن اینو میگن، حتی یقوله اهل السماوات السبع، اهل هفت آسمان رحمت خدا بر او میگوین. ثم یهبط الی الارض، سپس این میاد رو زمین، در دلهای مؤمنین اثر میگذاره، مؤمنین و برگزیدگان الهی او رو علاقه دارن. ما یه مسئله‌ای داریم به نام حب جاه، حب مقام. اگه محبوب پیش خدا نباشیم، ببین این خصلت طلب محبوبیتت از بین که نمیره، وقت دنبال اینی که محبوب بشی پیش آدمای درب داغون. یه بیماری مهلکی هم هست، از سرطان گفتن بدتره، از بدترین بیماری ها بدتره، از سکته ناقص، از سکته کامل، قلبی، مغزی، از همه بیماری ها بدتره. اون بیماری اینه که کسی دوست نداشته باشه پیش خدا محبوب بشه، خیلی دوست نداشته باشه، خیلی دنبال این نباشه که پیش خدا محبوب بشه، کم کم کارش به این بیماری میکشه. اون بیماری چیه؟ که دوست داره محبوب بشه پیش دشمنان خدا. عمر سعد خاک بر سرش رفت دنبال این که محبوب بشه پیش یزید، هستی شد. واقعا اینجوری انا جون میدن در راه دشمن خدا، جون راحت این آب خوردن. وجدانش رو، ناموسش رو، شرفش رو، منافعش رو میده برای این که پیش دشمن خدا عزیز بشه. بهش میگن تو آدم خوبی هستی پیش ما. خاک بر سر کسی که دوست داره پیش دشمن خدا عزیز بشه. ما داریم از چی صحبت میکنیم تو مجالس مؤمنین؟ از ریا. میگیم نمیخواد بری پیش مؤمنین ریا کنی، خودتو پیش اینا عزیز کنی. پیش مؤمنین میگیم نمیخواد خودتو عزیز کنی، چرا تظاهر میکنی؟ ول کن، تو به خاطر خدا کار کن. وقت بعضیا پیش کافران میرن ریاکارانه حرف میزنن. ببین اینجا اینجوری میکنه، بلنگو رو میگیره یه جوری حرف میزنه که کافرای اونور مرز که دشمن خدا از این خوشش بیاد. دیدید اینجور بیمارا رو؟ ندیدید؟ حالا خیلی بیماری مهلکیه. اطباء جواب میکنن میگن اصلا مراجعه دیگه نکن، دارو نداریم براش. میره توی مثلا مملکت خارجه، چهار نفر از اونا دورشو میگیرن، یه جوری حرف میزنه اونا خوششون بیاد، مثل رئیس جمهورای آمریکا که همیشه یه جوری حرف میزنن صهیونیست‌ها خوششون بیاد. همیشه اینا تو دوران کاندیداتوریشون یه سخنرانی برای صهیونیست‌ها دارن، یه جوری حرف میزنن صهیونیست‌ها خوششون بیاد. اونا هر کسی رو اجازه نمیدن بیاد بالا. بذار یکی از یکی بدتر در حق مردم چه جنایت‌هایی میکنن. آدم وقتی دنبال این نباشه پیش خدا عزیز بشه، خب یقینا دنبال اینه که پیش مردم عزیز بشه. بعد وضعش که خرابتر شد، دنبال اینه که پیش دشمنان خدا عزیز بشه. راحت هم به شما بگم، مثلا یه تو هنرمندان ما انشالله نیست چنین مواردی، تو هنرمند، تو آخوندا، تو دانشگاهی ها، تو تاجرا فهم میکنه. گاهی ممکنه یه شغل جزء داشته باشه، راننده باشه طرف، تو همه قشری پیدا میشه، حتی تو ما آخونده پیدا میشه. کسی که دوست داره اونور آبیا تحویلش بگیرن به این قیمت که همه مؤمنین تردش کنن، مهم نیست براش. ای دیوانه، تو نصفی رو ول کردی، تو این شجاعت رو داشتی خب اونور رو ول میکردی، اینا رو میچسبیدی. خیلی پدیده فوق‌العاده عجیبیه. حالا ما که چی داریم با هم صحبت میکنیم؟ میگیم آقا اصلا محبوبیت بین مردم رو بیخیال شو، تو اگه دنبال محبوبیت پیش خدا باشی، محبوبیت مردم کی رو چند؟ البته وظیفت رو به مردم انجام بده، بفرمایید محبت به مردم هم داشته باش، خدمت به خلق هم بکن، ولی اسیر محبت کسی نباش. چی کار داری؟ بعدی کسی تشویقت کرد دلت نره ها، فرمودن اینو دلت نباید بره. به به شما خیلی دلت نباید بره، اسیر نشو. ما اگه میتونستیم این تشویق ها رو خیلی هاشو اکار بندازیم خیلی خوب بود. یه مدرسه ای داشته باشیم تشویق توش کم داشته باشه، محبت توش زیاد باشه ها، ولی تشویق توش کم باشه، جایزه توش زیاد باشه. آقا امروز در مدرسه ما دبستان اعلام کنن دو نفر، نفرهای اول دوم المپیاد شهر یا کشور شدن. بچه ها امروز میخواییم به خاطر تلاش این دو نفر به همه تون جایزه بدیم. خوبه جایزه به همه بدن، چش کنن جایزه بده؟ مگه تشویق عمومی کنن؟ نه اون دو نفر رو بیارن بالای صف اونا رو جایزه بدن بقیه همجور نگاه کنن. دقتی بکنید تو اتفاقی که میفته چیه. همه هم میدونن اون دو نفر کیان. اون دو نفر همونجا در جای احساس بزرگواری میکنن که آقا از قبال ما بقیه نونی به دستشون اومد. یک احساس مروت با هم دیگه میکنن به جای احساس رقابت که به اسادت و عداوت بکشه. خدا اینجوری رفتار میکنه، میفرمه من به خاطر مؤمنین چهار تا نماز خون بارون میارم همه بخورن، کافر هم بخورن. این روش خداست، چه قشنگه. بعد تو اون دنیا حسابا رو جدا میکنه، این دنیا که حسابو جدا نمیکنه. موقعی که بلا هم میفرسته خوشگوتر میسوزونه. خدا روش تشبیه تنبیهش اینجوریه دیگه. ملائکه اومدن یه بلایی رو میخواستن سر یه قومی بفرستن، اومدن دیدن که دو نفر آدم خیلی خوب اونجا هستن، فکر کردن اشتباه شده، برگشتن پیش خدا. روایته ها، خدایا حالا برگشتن ممکنه مکانی زمانی نباشه، ولی برگشتن که خدایا چیز اینا اون دو نفرم اونجا بودن، چی شد؟ ما درست بزنیم؟ خدا فرمود بزنید، چون اون دو نفر خاصیت نداشتن، امر رفع از منکر نکردن، هیچ تأثیری رو بقیه نذاشتن، بزنید با اونا نابود بشن. حالا بعدن اگه لازم باشه حسابشون رو خدا جدا میکنه. ولی بعضی ها زندگی میکنن برای اینکه کف بزنن براشون دیگران، تا کیف کنن. کف و کیف اینها اکثر حروفشون با هم نزدیکه، اصلا برای همین زندگی میکنه. اگر هنرمند ما از کف عبور کند، از کف کیف نکند، میشه کی؟ میشه شهید آوینی. خب هنرمند هم نمیخوان شهید بشن به این سرعت، شاید به این دلیل، ولی نه، هنرمند های خوب ما که میگیم زیاد داریم. شما نمیدونم چجوری خبر دارید، نمیدونم چی میشه. این هنرمند رفتن میشه مقام معظم رهبری، آقا هی تشویق میفرماد متن این برنامه روایت فتح کی مینویسه؟ خیلی قشنگ مینویسه. این گروهشون رفتن، ایشون از قبل پیشبینی میکرده آقا کار ایشون رو بپسنده و شون پسندیده اینا رو دعوت کرده. آقا بهشون میفرمان چی؟ میفرمان که بگید کی بوده. ایشون از قبل گفته بودن که نگید من مینویسم. تا سه مرتبه آقا میپرسن، کسی تو جمع نمیگه، ایشون خودش هم نمیگه آقا ما مینویسیم. که آقا یه لبخندی بر بارکلا، خیلی مطمئن آقا. نه من تشویق نمیخوام. ما میگیم دوستاتم تشویق نکنن، اون دنبال تشویق دوشبلاست، ما کجاییم، او کجاست. بعضیا انقدر دنبال محبوبیت پیش خدان که اگر کسی تشویقش بکنه ناراحت میشه. در خطبه حمام آمده، کسی میگه تو آدم خوبی هستی، اصلا ناراحت میشه. آقا بهش نگو، ببین اخ میکنه، الان به هم میریزه. باهات یه رابطه دوستانه ای داره، یه مراوده ای داره، پیشش تعریفشو نکن، این ناراحت میشه. ای کودکان عزیزی که مثال زیبای این بحث هستید، دیدید چون با مهربانی یه لبخند ژکندم میزنی، میری بچه ای رو از بغل باباش بگیری، با کوچولو بفرمه، بعد اون چجوری برخورد میکنه؟ بگید توضیح بده چیکار میکنه. میخواد بزنه تو صورتت با اون لبخنده، نمیدونم فلان فلان شد، اومده جلو میخواد منو بغل کنه، میخواد بزنه ها، میخواد بزنه، فقط همینو بگم. بعد شما هی خودتو لوس میکنی، لبخند تو گازتر میکنی، عزیزم بیا حالا بغلم، مخصوصا میخوای بغل مامانش بگیری، یه نگاهی بهت میکنه، گریه میکنه، این کیه؟ این بابا گرگی که نیست، هم یه آدمه. میگه من مامانمو میخوام، همون مامانی که یه ذره اخ کنه بچه دق میکنه. اولیاء خدا مثل این کودکانن دیگه، من بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. حالا در مثل مناقشه نیست دا، اگه یه بچه خوش اخلاقی بود تو بغل همه رفت، یه ما نمیخوایم بگیم ایراد داره، ولی بچه ها معمولا اینجوری نیستن، درسته؟ حالا ممکنه چند تا بچه هم اونجوری باشن، این هیچ ایرادی نیست دا. یه وقت مادران نرم بچه رو اینجوری تربیت کنن که بغل کسی نره. نه ما در مثال که نباید مناقشه کنیم و اینا، اینا برای روشن شدنه، ولی حالا بچه بغل دیگری بره یا نره چه فضیلتی محسوب میشه؟ اینا نریم کودکانمون رو دو سالشه نری طرفت کسی یه وشکونت میگیرم ما مثلا حالیش بکنی که بغل کسی نره. آقا چهار نفر اینو بغلش کنن، یه سوزن بزنن این برگرده بفهمه که بغل کسی نره. حاج آقا گفت بچه نباید بغل کسی بره. نه ما داریم در مقام مثال میگیم، توصیه نمی کنیم. حالا بذار خوش اخلاق با دیگرانم برخورد خوبی داشته باشه، چه اشکالی داره؟ اینا همش حول اون موضوعی است که ما باید دنبال این باشیم که پیش خدا محبوب باشیم. از این بحث بالاتر وجود داره؟ الاخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دین است. و ما داریم از اخلاص الان داریم صحبت میکنیم. اخلاص یعنی همین. نقطه مقابل اخلاص چیه؟ به خاطر دیگران بودن؟ نه، ای کاش به خاطر دیگران زندگی کند و بندگی کند، این بد است. اما بدتر از آن است بدتر از آن این است که به خاطر دشمنان خدا، لبخند دشمنان خدا، اوه این کجا میره؟ میتونید دیگه نگرش داری شما؟ ننگ بزرگ بر پیشانی کسی که دوست داشته باشه بشه دشمن خدا محبوب واقع بشه. حضرت امام میفرمود پیش اونا محبوب بشیم، یعنی مورد تایید اونها قرار بگیریم، این اول بدبختی ماست. غیرت میاره، عزت میاره، خیلی زیبایی ها به دنبال خواهد آورد. مسئولین لازم نیست بیان جلو مردم نماز بخونن، جلو مردم یه کارهای مثبت انسان دوستانه نمایشی انجام بدن که مردم میگن وای اینا چقدر خوب هستن. مردم هوشیارن، میدونن اینا راست کاره. بزرگترهای یک جامعه است که همینقدر مهربان باشن. اون چیزی که درس آموزه اینه، ببینن اینا اصلا دوست ندارن محبوب بشن پیش دشمنان خدا. برای چی محبوب بشیم ما؟ شهید بهشتی میگفت ای آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. خب هیچ وقت رسانه های آمریکایی دیگه اینو تحویل میگیرن؟ هیچ وقت به سمتش میرن؟ میزنن تا نابودش کنن، کشتنش، با ایادی خودشون کشتن. دشمنان باید دنبال این باشن که ما رو بکشن. حالا دستشون به ما نمیرسه، خدا اجل ما رو به تأخیر میندازه، محافظت میکنه، اون یه چیز دیگه است. چون دشمن خداست، دشمن بشریت. من چرا باید دنبال کسب محبوبیت پیش او باشم؟ اینا ریشش با چی سوزونده میشه؟ با این که آدم دنبال جلب رضایت پروردگار عالم باشه، خدا تو از من راضی بشو، این محبوبیت مورد تمنا قرار بگیره. این محبوبیت آثار عجیبی داره. ما این حس و حالو یک کمی آخر ماه رمضان داریم، الحمدلله میگیم خدا از ما راضی باش. این ماه رمضان، به ماه رمضان میگیم، از ماه رمضان تمنا میکنیم، شما اما راضی باش، اما از ما ناراحت نباش. این بحث عاطفی رو وسط بکشیم. میدونید که در روایت هست کسی دنبال رضایت خدا باشه، دنبال تنظیم رابطه خودش با خدا باشه، خدا رابطه او رو با همه درست خواهد کرد. خیلی عجیبه ها. تو دنبال رابطه کسی نباش، تو رابطه تو با من درست کن. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. کسی سر خودش رو درست بکنه، خدا امور ظاهریش رو درست خواهد کرد. کسی آنچه که بین او و خداست رو درست بکنه، خدا آنچه که بین او و مردم هست رو درست خواهد کرد. دشمنان البته باقی میمونن ولی ضعیف، هیچ ضربه ای هم نمیتونن بزنن. گفت ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. باید یه حجمی از تبلیغاتی که علیه حضرت امام در طول انقلاب بعد از انقلاب انجام شد و بیارن گزارش رو شما بدن. هیچ کس روش نمیشه این کارو بکنه، هیچ کس جرأت نمیکنه به این کارا بپردازه. خیلی فکر می‌کنم بی احترامیه حتی به امام اگه ما اینا رو بگیم. نه، شما برید تحقیق کنید اینا رو در یک کتابخانه‌های محرمانه‌ای گزارشاتشو ببینید. بعد ببینید این مرد چجوری میشه که با این همه تبلیغاتی که دشمن می‌کرد و به گوش مردم می‌رسوند، بعد این مرد اینجوری روز به روز عزیزتر میشه، قدرتمندتر میشه. بعد الان 27 سال بعد از رحلت اوس باز این ادامه داره، تمام نمیشه. نمونه اعلای این مسائل خود ابا عبدالله الحسینه. بیه بی احترامی به امام حسین چقدر بکنن؟ بی احترامی به بچه های ابا عبدالله الحسین چقدر بکنن؟ حالا کوشن اونایی که بی احترامی میکردن. ابا عبدالله الحسین و زینبش کجاست؟ در قلب میلیونها نفر جان برکف، بی تردید جان میدن برای ابا عبدالله الحسین، برای زینبش جان میدن. اصلا کار به امام حسین علیه السلام نمیکشه، برای 3 ساله او جان میدن. تردید نمی کنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر این که امام حسین محبت خدا رو در نظر گرفت. خدا تو از من راضی میشی؟ شما نظرت مهمه، من دنبال محبت تو هم. در این میانه ابوالفضل العباس علم داره، شمر اومد نزدیک خیمه، مهربون عباس رو صدا زد. عباس یه جمله به شمر گفت، در جواب او 4 لعن توش بود که وقتی شمر او رو شنید برگشت، هی برای خیمگاه دشمن 3000 نفر چیز محافظ میذاشت، میگفتن چقدر محافظ میذاری بابا، اینا رو با دست خالی هم ما میتونیم بزنیم، 70 نفر بیشتر نیستن. میگفت من ابوالفضلی که با اون غضب تو اینا دیدم، هیچ کدوم ما امشب امنیت نداریم. بعد الان ابوالفضل کم محبوبه؟ کسانی که اهل مذهب ما نیستن میشناسنش، میان میگن میخوایم نظری بدیم برای حسین، شما تاسو آ میخوایم بدیم، شما عباس رو از کجا میشناسی؟ شما ابوالفضل رو از کجا میشناسی؟ مسیحی طرف یه دین دیگه داره، به ابوالفضل ما احترام میگذاره. اون کاری به عالم جز حسین نداره، فقط فکر و ذکرش اینه که به این محبت برسه. آخرین جمله رو بگم، فرمودن امشب یه سر برید کربلا شب عید فطر. نمیدونم چقدر خوب میشد ما میتونستیم نماز عید فطر بین الحرمین بخونیم. میشه یعنی یه سالی بگن حضرت ولی از ارواحنا لولفدا کربلا نماز عید فطر میخوان بخونن؟ مردم میکشتن خودشونو تا برسونن. پس بنا شد ما دنبال این باشیم که به محبت خدا برسیم. از این بالاتر بقیهش روزه است. از این بالاتر هم داریم. آقا این که عاشق خدا بشیم خوبه، ولی از این بالاتر اینه که معشوق خدا بشویم. از این بالاتر چیه؟ از این بالاتر اینه که معشوق خدا شده باشیم. یعنی چی معشوق خدا شده باشیم؟ خدا بفرماید ببین فلانی من تو رو دوستت دارم، اما نه اینکه بری کار کنی که خدا دوستت داشته باشد. میری کار میکنی چون خدا گفته من تو رو دوست دارم، میخوای جواب این محبت رو بدی. دقیقه یه دفعه وقتی حسین به کسی بفرماید بنفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم، این دیگه چی کار میکنه برای امام حسین؟ این فقط مدیون محبت امام حسین خودشو میدونه. من تو رو دوستت دارم، من به تو علاقه دارم. این دیگه یک انگیزه فوق العاده است. همه عالم کار میکنن برای اینکه محبوب امام بشن، امام به او اعلام کرده فلانی من دوستت دارم. این دیگه چجوری زندگی میکنه؟ فقط برای اینکه یه پاسخی به این محبت بده. یکی از کسانی که خیلی مورد عنایت خاص ابا عبدالله الحسین بود، نمیتونم بگم حتی بالاتر از ابوالفضل العباس، شاید بالاتر از ابوالفضل العباس، کی بود در ماجرای کربلا؟ زینب. چون شب عاشورا به همه گفت اگه میخواید برید برید، ولی هیچ وقت به زینب نگفت اگر میخوای نیای نیای. از اون اول زینب برید، انگار بخشی از وجود حسین زینب. این خودش یک ابراز محبت عجیبه. شب عاشورا به همه فرمود اگه میخواید برید برید. به خانومه های اصحاب پیغام داد، حبیب به خانومه ها بگید اگه میخوان برن برن. ولی هیچ کجا ننشوشته که یه جایی به زینبش بفرماید زینب میخوای بری نباشی نیای اصلا و ابدا. زینب پاره وجود حسینه. چه ارتباط عجیبی، بسیار بیشتر از خواهر و برادری. من تصورم از حضرت زینب اینه، اون شبی که امام حسین میخواست حرکت بکنه، تصور بنه ها، اول سراغ خواهرش زینب رو گرفت، زینبم بریم 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 حسین، تمامه دیگه، زینب بیاد، زینب بیاد ربابم میاد، زینب بیاد بقیه اهل بیت همه میاد. زینب بریم. خب نمیشه امشب روزه نخونیم. واقعا چرا فرمودن عید فطر کربلا برید؟ کربلا که نمیشه آدم بره فقط مبارک باد بگه و تبریک بگه. کربلا میرید بین الحرمین جشنم باشه، باید یه جمله بگی امان از دل زینب. این رمز عبور شماست در بین الحرمین. ای امام حسین به حق این روزه امشب ما رو شفاعت کنیم، ماه رمضانی که ما خراب کردیم تو درستش کن. خیلی ساده، به حق این روزه. تصور من اینه، از اون اول که امام حسین میخواست حرکت بکنه فرمود زینبم بریم، فرمود باشه بریم. هستی زینبم بریم؟ بله هستم. و تصور من اینه 11 عاشورا محرم زینب اومد کنار گودی قتلگاه، گفت حسینم ببین من هنوز دارم میرم، تو نیز بیا، من هنوز پایم. اگر زینب اینو با حسینش فرموده باشد، عرض داشته باشد به حسینش، این حرف رو وقتی به کوفه برسن پس میگیره. وقتی از محمل سر بیرون بیاره ببینه سر حسین هنوز پایم، من هنوز با تو هم، بریم زینب این راه تا آخر. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.